أدري ها جلس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد و آله الطاهرين. بحثی که در این جلسات مطرح است، تحریر کتاب شریف ایغاز النائمین، این رساله عرفانی و حکمی که جناب صدر متعلهین به عنوان یک تراث ارزشمند حکمی و عرفانی از خود به جای گذاشتند. بعد از گذشتن از مقدمه وارد عنوان تمهیدون شدیم. در تمهیدون که در حقیقت مبنایی ترین بحث این کتاب هست، به یک سلسله اصول عمده و اساسی اشاره داشتن که تبیین اونها و شرح اونها برای فهم مباحثی که در کتاب هست و یا مباحثی که در حوزه عرفان مطرح هست ضرورت دارد. در شرح این امر حضرت استاد آیت الله جوادی آمولی به نکاتی پرداختن که این نکات کمک میکنه به فهم درست اون چه که در این تمهید آمده است. هم در فلسفه و هم در عرفان، بلکه در هر دانشی که به جهت هستی شناسی وارد معرفت و شناخت می شود، به یک سلسله مقدماتی نیاز هست که اون مقدمات درگاه ورود به حوزه جهان شناسی و هستی شناسی است. مهمترین اصلی که در این باب وجود دارد اصل واقعیت است، که آیا واقعیت هست یا واقعیت نیست و سفسطه است. اگر سفسطه باشد و واقعیتی وجود نداشته باشد جز خیال و وهم و امثال ذلک، خب دیگه هستی شناسی معنا پیدا نخواهد کرد. نه علم فلسفه، نه علم عرفان، نه علم کلام، هر نوع دانشی که بخواد هستی رو بیابد، این یک امر خام و خیالی و خرافه است و واقعیتی ندارد. اگر ما معتقد به اصل هستی و واقعیت نباشیم، هر نوع معرفتی در حقیقت یک معرفت خیالی و بی واقعیت است و ارزشی ندارد، مگر اینکه انسان برای حل و فصل امور خودش به یک سلسله باورهایی و ذهنیتهایی اعتقاد خرافگونه داشته باشد، وگرنه واقعیتی نیست و راهی هم برای شناخت به واقعیت وجود ندارد. بنابراین ما اصلی ترین اصلی رو که در فضای هستی شناسی و جهان بینی نیاز داریم اصل واقعیت است، که این اصل واقعیت در حقیقت غیر واقعیت و سفسده بودن رو نفی می کند. آیا ما برای اصل واقعیت چه راهی داریم؟ چه امکانی داریم که اعتراف کنیم و تصدیق کنیم که واقعیت وجود دارد؟ برهان فلسفی نمی شود برای این امر، یعنی اثبات واقعیت داشت، چرا که خود اثبات، انکار، تردید و نظائر اینها خودشون سهمی از حقیقت و واقعیت دارن. اگر بناباشه اثبات و انکار و تردید وجود داشته باشن، واقعیت داشته باشن، پس ما قبل از اثبات واقعیت به خود واقعیت رسیده ایم. ما میخواییم از راه اثبات به واقعیت برسیم. سوال: آیا خود این اثبات واقعیت دارد؟ خود این انکار و یا تردید واقعیت دارد؟ شک واقعیت دارد؟ خیال واقعیت دارد؟ اگر شک و خیال واقعیت داشته باشد، که خب پس هستی در حقیقت با پذیرش اصل واقعیت بحث ادامه پیدا میکنه. اگر اینها یک خیال باشد، وهم باشد، بنابراین ما نمیتوانیم از راه اثبات واقعیت یا برهان و استدلال بخوایم واقعیت اثبات کنیم. بنابراین واقعیت نه اثبات پذیر است و نه انکار پذیر است و نه حتی تردید پذیر، برای اینکه خود اینها یعنی اثبات و انکار و تردید خودشون از شؤون واقعیت هستند. اگر واقعیت وجود نداشت، تردیدی وجود ندارد، اثباتی وجود ندارد، انکاری وجود ندارد، برهانی وجود ندارد. برهان یعنی چی؟ برهان یعنی تنظیم یک سلسله مقدمات یقینی با داشتن صورت یقینی که انسان از یک مجهولی به یک معلومی برسد. خب مقدمات یقینی و ماده یقینی، صورت یقینی و قیاس، اگر اینها واقعیت داشته باشند، خب پس بنابراین ما قبل از اینکه واقعیت رو اثبات کنیم اثبات کردیم. بنابراین اصل واقعیت یک امر است اولی و غیر قابل اثبات و غیر قابل انکار و غیر قابل تردید، بلکه ظهورش به حدی است که از ظهورش خفاست، یا من هو اختفا لفرط نوره، از بس واقعیت روشن و ظاهر است در حقیقت مخفی است، وگرنه هیچ تردیدی در اصل واقعیت وجود ندارد. بعد از مسئله نفی سفسطه که اصل یکم یاد می شود، به اصل دوم می رسیم. اصل دوم در این کتاب به عنوان اصالت وجود فعلا یاد شده است، که اینها در حقیقت تنبیهاتی است، تمهیداتی است که ما به مصطلح عرفانی برسیم و راه رو برای فهم این گونه مسائل عرفانی هموار کنیم. اصلی که به عنوان اصل دوم در این کتاب یاد می شود اصالت وجود است. اصالت وجود یعنی اینکه اون چه که در خارج حقیقت دارد منشأ اثر است و موجودیت به او اسناد پیدا می کند، حقیقتاً وجود است و نه غیر وجود. ما وقتی به خارج میریم، در خارج دو امر رو میابیم، یکی چیستی اشیا و دیگری هستی اشیا. میگیم زمین هست، آسمان هست، دریا هست، کوه و دشت هست و امثال ذالک. اینا همه این موجودات رو که از این نقطه نظر تحلیل میکنیم، دو امر رو میابیم، یکی چیستی و دیگری هستی. زمین ناظر به چیستی و ماهیت است و هستی هم ناظر به وجود هستش. آسمان هم باز همینطور هست. بنابراین به سراغ هر پدیده‌ای در نظام هستی برویم، این دو مفهوم نصیب ما می شود، یکی چیستی و دیگری هستی. خب آیا این دو مفهوم هر دویشون در خارج واقعیت دارن یا هیچ کدام واقعیت ندارن، یا یکی واقعیت دارد و اصیل است و دیگری امر اعتباری است؟ از این سه حال بیرون نیست، از این سه احتمال بیرون نیست. احتمال اول این استش که هیچ یک از این دو مفهوم واقعیت نداشته باشند. وقتی میگیم انسان، واقعیت ندارد. وقتی میگیم هست، واقعیت ندارد. وقتی میگیم زمین، یه مفهوم خشک و خالی است بدون واقعیت. هست یک مفهوم تهی است بدون واقعیت و ما به هزا. خب این یک احتمال. خب این در حقیقت برگشتش به همون سفسطه است که سفسطه رو ذاتاً باطل می دانیم. سفسطه باطل است. چرا؟ چون واقعیت ذاتاً حق است و وجود دارد. این که میگیم واقعیت ذاتاً نیاز به تأمل داره، نیاز به تفکر داره. یه وقت اسماء شیء رو در مقام اثبات از یک شیء دیگه استفاده میکنیم. مثلا اگر اینجا الان نور هست، نور باعث میشود که ما صندلی و میز و کتاب رو ببینیم. این صندلی و میز و کتاب وجود دارند، اما این نور روشنگر است و مثبت است، اثبات میکند. برهان هم نقش نور رو دارد، باهر است و روشن است و روشنگر است. در مقام اثبات ما به برهان نیاز داریم که برهان روشنگری می کند، و الا برهان که واقعیت ایجاد نمی کند که. برهان کشف می کند، روشنگری می کند برای ما که واقعیتی هست. خب بر اساس این تحلیل وجود شناختی در حقیقت ما بررسی می کنیم ببینیم که آیا این دو مفهومی که از اونها یاد میکنیم، کدام یکی از این دو مفهوم به اصطلاح در خارج واقعیت دارن. اگر بگیم که این دو مفهوم هیچ کدام واقعیت ندارن، بازگشتش به همون سفسطه است که ملاحظه فرمود. احتمال دوم این است که بگیم هر دوی این مفهوم ها دارای واقعیت هستند و از حکایت می کنند از حقیقتی در خارج. وقتی میگیم که زمین یه واقعیتی است، وقتی میگیم هستی هم یک واقعیتی است، بنابراین در خارج زمین دارای دو واقعیت است، یه واقعیت زمینی، یه واقعیت وجودی. این هم احتمال دوم. این احتمال هم مندفع است به تأملی، به اندک تأملی. چرا؟ برای اینکه اونچه که در خارج وجود دارد بیش از یک واقعیت نیست. اینجور نیست که زمین یه واقعیتی باشد، یه حقیقتی باشد و هستی او هم یک واقعیت دیگری باشد، که ما وقتی میگیم زمین هست با دو واقعیت روبرو باشیم. در کانه تامه مستحضرید، در کانه تامه ما یه واقعیت داریم. وقتی میگیم که الحجر موجودون، الشجر موجودون، غیر از اون وقتی است که ما یک واقعیتی رو برای یک واقعیتی اثبات میکنیم. مثلا وقتی میگیم که الشجر مخضرتون، شجر سبز هست، خب ما در اینجا ثبوت و شیئن لشیئن داریم. این خضرویت و سبزی بودن برای شجر ثابت می شود. این دو تا واقعیت است، یک واقعیت شجر و دیگری واقعیت خضرویت، که خضرویت برای شجر هست. اینو میگیم که کانه ناقصه، که در کانه ناقصه ما اسم و خبر داریم. ولی در کانه تامه فقط فعل و فاعل است دیگه، اسم و خبر نداریم. یه اسمی باشه، یه خبری باشه، مثل کان زیدون قائما، بلکه کان زیدون هست. در کان زیدون ما فقط و فقط از حلیت بسیطه خبر میدیم و کانه تامه و دیگه ترکیبی راه ندارد. وقتی ما به سراغ اشیا میرویم، گرچه دو تا مفهوم و دو ماهیت رو میگیریم، دو عنوان رو اخذ میکنیم، اما این گونه نیست که در خارج هم دو عنوان و حقیقت وجود داشته باشد. وقتی میگیم زمین هست، معناش این نیست که یه چیزی به نام زمین داریم، یه چیزی به نام هستی داریم و این دو مفهوم و دو ماهیت از این دو حقیقت حکایت میکند. این هم راه درستی نیست، چرا که ما در خارج با یک واقعیت روبرو هستیم. اینجور نیست که در خارج اشیا دارای دو واقعیت باشن. اگر ما گفتیم که این دو مفهوم هر کدام یک ما به ازایی دارند، یعنی در خارج ما دو تا مصداق داریم که این دو مفهوم هر کدام از یک مصداق خاصی حکایت می کنند. اون وقت اون خارج در حقیقت یک حقیقت نیست، دو حقیقت هستش. لازمش این است که هر واقعیت خارجی در عین اینکه یک واقعیت هست، دو واقعیت باشد. اونچه که در این عبارت ها آمده است این است. اما میمونه احتمال سوم که بگیم چی؟ که بگیم که این دو مفهوم که یکی از هستی حکایت میکند و دیگری از چیستی، در حقیقت یکی اصل است و دارای واقعیت است و دیگری فرع است و در حقیقت امر اعتباری است. این حاکمیتش نه از باب این است که یک واقعیتی وجود دارد، بلکه یک امر انتزاعی است و اعتباری است و اصالتی ندارد. این نکته ای است که در حقیقت میتونه درست باشه. پس ملاحظه فرمایید، ما واقعیت داریم یک، وقتی به سراغ واقعیت میرویم دو تا مفهوم از اون واقعیت انتزاع میکنیم که این دو مفهوم از این واقعیت خارجی حکایت میکنن، این دو. اما نحوه حکایت به این است که یکی از اونها حکایت از واقع دارد و اون عین واقع را نشون میدهد و دیگری هم از امر اعتباری و یا امر فرعی که حالا انشاءالله به عنوان امر بعدی میخوایم لحاظ بکنیم حکایت میکند. زیرا اگر هر دوی اینها در خارج واقعیت داشته باشند، لازمش این است که یک شی دو شی باشد و این بازگشتش به اجتماع نقیضین است. یک شی هم یک شی هست هم یک شی نیست. یک شی است چون ما در خارج یک واقعیت داریم. یک شی نیست چون دو تا عنوان به نام چیستی و هستی داره از او حکایت میکند. اگر ما برای هر کدام از اینها ما به هزای مستقلی داشته باشیم و یا ما به هزای واقعی داشته باشیم که هر دوی اینها واقعا در خارج بخوان وجود داشته باشن، خب میمونه همون احتمال سوم که احتمال حق است. با این استش که گرچه ما دو واقعیت دو تا مفهوم داریم، اما از این دو مفهوم یکی از واقع و خارج حکایت میکند بل اصاله و دیگری حکایت میکند بل اعتبار، که یکی رو اصیل میدانیم و دیگری رو اعتباری. خب اینجا بحث اساطع وجود و یا اساطع ماهیت پیش میاد. پس تا اینجا ما مراحلی رو طی کردیم که حالا انشاءالله شما هم از راه کتاب حتما ملاحظه می فرمایید که این مباحث که در کتاب آمده است ذهن رو برای فهم مسائل دقیق فراهم می کند. ما اول اصالت اصل واقعیت رو داشتیم، این یک. رفتیم به سراغ واقعیت، دیدیم که واقعیت ازش دو تا مفهوم انتزاع می کنیم، این دو. رفتیم ببینیم که این دوتا مفهوم چه نحوه حکایتی دارن. آیا این دوتا مفهوم از دوتا واقعیت خبر میدن، از هیچ واقعیتی خبر نمیدن، یا از یک واقعیت به نحوه اصیل و دیگری به نحوه اعتبار. دیدیم که این امر اخیر درست است و این دو مفهوم از یکی به عنوان یک امر واقعی و دیگری به عنوان امر اعتباری. خب حالا اون یکی که واقعی است کدام یکی از اینهاست و اون که اعتباری کدام یکی از اونها، همین بحث مفصل و طولانی اصالت وجود و یا اصالت ماهیت است. اگر ما بگیم که اون چیزی که در خارج وجود دارد و از او حکایت می شود، اون شیء خارجی وجود هست حقیقتاً و ماهیت یک امر اعتباری است، خب بنابراین وجود می شود اصیل و ماهیت می شود یک امر اعتباری. و اگر گفتیم اون چه که در خارج وجود دارد وجود نیست بلکه ماهیت است. و این واژه ماهیت یا مفهوم و ماهیت از او حکایت میکند، این میشه اصالت ماهیت. که این مباحث رو در حقیقت در مباحث یعنی در کتب به اصطلاح فلسفی مییابید. ادله و براهینی که جناب صدر متعلهین برای اصالت وجود و اعتباریت ماهیت ذکر کرده اند، اینا راهگشاست برای اینکه انسان به این نزاع بتواند پایان بدهد و در نهایت در حکمت متعالیه روشن می شود که وجود اصیل است و ماهیت دیگه امر اعتباری است. خب یکی از مسائل دیگری که انشاءالله الان ما داریم به صورت خیلی گذرا و مروری رد میشیم که ذهن شما مجدداً به این گونه از بحث ها آشنا بشه تا وارد بشیم به بحثی که جناب صدر متعلهین به عنوان مراتب سگانه اشیا یاد میکنند. میفرمایند که در مرتبه بعدی ما به اصل دیگری به عنوان اصل تشکیک دقیقاً توجه میکنیم. خب از این که واقعیت در خارج هست بحثی نیست، این یک. از این که این واقعیت در خارج هم کثیر است باز بحثی نیست. شجر هست، حجر هست، ارض هست، سما هست، دیو هست، دد هست و امثال ذلک. الان سوال اینجاست که آیا اینها این موجودات در خارج به چه نحو موجودند؟ الا نحو تباین یا الا نحو وحده، که حالا توضیح خواهیم داد مراد چیه. یعنی آیا اینها به لحاظ هستی متباینند، موجودات جدای از همی هستند که وجوداتشون وجودات متباینه است، به لحاظ وجود هم اینها متباینند که لفظ وجود مشترک لفظی باشد مثل لفظ عین. الان لفظ عین میگن 70 معنا برای او در عربی ادبیات عرب وجود دارد. عین به چشم گفته می شود، عین به چشمه گفته می شود، عین به آفتاب گفته می شود، عین به قلب گفته می شود و معانی متعددی که از او به عنوان 70 معنا برای عین یاد می شود. خب هر کدام از اینها هم از یکدیگه جدا هستند، متباینند به تباین به تمام ذات. عین یه چیزی است، یعنی چشمه چیزی است، چشمم چیزی دیگر است و همینطور. آیا وجودات در خارج که هستند به لحاظ ذات و حقیقت در اصل هستی متباینند که لفظ وجود بر اونها به علا نحو اشتراک لفظی هم می شود یا نه اینها حقیقتاً یک حقیقت دارند ولی به لحاظ مراتب و به لحاظ اختلافهای حالا طولی و عرضی از یکدیگر ممتاز و جدا هستند؟ این مسئله است که در حقیقت اون بحث دامنه‌دار تباین وجودات یا تشکیک در وجودات رو در فلسفه رقم میزند. اگر ما معتقد باشیم که وجودات در خارج هستند اولا و کثیر هم هستند ثانیا و این کثرت به هیچ وجه به وحدت باز نمیگردد ثالثاً، این قول به تباین است که موجودات به متباینات هستند به تباین به تمام ذات، که ظاهراً میگن مشائین به این قول قائل هستند که وجودات متباینات‌اند به تمام ذاتشون. وقتی متباین بودن لفظ وجود هم بر اینها هم می شود به اشتراک لفظی که دیگه اشتراک معنوی وجود ندارد. اما تشکیک یک امر دیگری است. تشکیک معتقد است که این وجودات به رغم اینکه کثرت دارند در این حال دارای وحدتند. یعنی چی؟ یعنی یک حقیقتی است به نام هستی. هستی یک حقیقت است. اما این هستی مراتبی دارد، درجاتی دارد، درجات طولی و عرضی که به وسیله این درجات طولی و عرضی کثرت ها حاصل می شود. مثل عدد. عدد چیه؟ عدد عبارت است از کم منفصل در مقابل کم متصل، مثل خط، سطح، حجم. اینا یعنی خط و سطح و حجم، اینا رو میگن کم متصل. اما عدد یه معنای روشن دارد، عبارت است از کم منفصل، مقداری که این مقدار از همدیگه جدا هستن. خب عدد کم منفصل است. عدد دو، عدد ده، عدد هزار، عدد میلیارد، همهشون یک عنوان عدد دارن، عدد بر اونها اطلاق می شود. اما در این حال همه اونها به لحاظ مراتب از یکدیگه متفاوتن. برخی ها از بعضی قوی ترن یا اکثرن، بعضی ها هم ضعیف ترن یا اقلن و امثال ذلک. خب این مراتب رو ما قبول داریم، این درجات عدد رو ما قبول داریم، اما در این حال همه این درجات در بستر یک حقیقت است به نام عدد، که عدد رو ما کم منفصل می دانیم، یک معناست دیگه. عددی که بر صد اطلاق می شود با عددی که بر هزار اطلاق می شود که با هم اختلاف در معنا ندارن. لفظ عدد مشترک معنوی است که بر همه اعداد به یک معنا اطلاق می شود. عدد صد هم عدد است، عدد هزار هم عدد است، بله در مرتبه با هم دیگه متفاوتن، اما در اصل حقیقت عدد هیچ تمایزی بین اینها وجود ندارد. در باب وحدت تشکیکی هم همینطور است. در وحدت تشکیکی کثرت نفی نمی شود، ما کثرت داریم، ولیکن این کثرت در بستر وحدت دیده می شود که از او به عنوان تشکیک خاصی یاد می کنند. برای فهم روشن‌تر تشکیک گفتند که اگر این چهار ملاک رو ما مراعات بکنیم تشکیک درست فهم می شود. در قول به تباین که مقابل قول تشکیک است، ما کثرت داریم حقیقتا و وحدت نداریم، رجوع کثرت به وحدت هم نداریم، ظهور وحدت در کثرت هم نداریم. اما در تشکیک چهار امر و عنصر اساسی دخیلند. حالا در عبارت پردازی گاهی اوقات گفته می شود که ما به الاشتراک این ما به الامتیاز است در تشکیک. یعنی عدد صد با عدد هزار در عدد با هم اشتراک دارن، در عدد هم با هم اختلاف دارن. چیزی غیر از عدد ما نداریم. صد و هزار هر دو عددن، در عدد تفاوت دارن، در عدد امتیاز دارن. یکی عدد بیشتر است، یکی عدد کمتر است. ما دیگه غیر از عدد چیز دیگه نداریم که. درسته که صد و هزار از یکدیگر ممتازند، اما این امتیاز به شیء غیر از عدد نیست. مثلا عدد صد عدد باشد منهای یک چیزی، نه. عدد هزار عدد باشد به علاوه یک چیزی، اینجوری نیست. بلکه عدد صد و عدد هزار در عدد بودن مشترکند، در عدد بودن هم ممتاز و مختلف هستند. بنابراین ما به الاشتراک را در تشکیک به ما به الاتحاد، در حقیقت ما به الامتیاز برمیگردانیم و ما به الامتیاز را هم به ما به الاشتراک برمیگردانیم. این در شرایطی است که معتقدیم ویژگی تشکیک عبارت است از به اصطلاح عینیت ما به الاشتراک با ما به الامتیاز. اما اون چهار عنصر اصلی و اساسی که عرض کردیم تفاوت اصلی بین تباین، یعنی قول به تباین با قول به تشکیک، در این عناصر است که در قول به تباین یک عنصر وجود دارد و اون کثرت حقیقی است. اما در تشکیک چهار عنصر وجود دارد که هر چهار عنصر هم حقیقت دارد. یک عنصر عنصر کثرت است، درست است. ما موجودات فراوانی داریم، هیچ فرقی به لحاظ موجودیت ندارد. موجودات فراوانی داریم و در این فراوانی هم هیچ تردیدی نیست. موجودات فراوان و مختلفی داریم، شجر، حجر، ارض، سما، انسان، غیر انسان، همه ایشون موجوداتی هستند که از یکدیگر ممتازن به لحاظ وجودشون. بله اینا مشخصه که این قول به تباین فقط تا اینجا جلو می آید. اما سخن این است که آیا این موجودات به رغم کثرتشون آیا یک نقطه وحدت هم دارن یا هیچ گونه اتحاد و وحدتی بین اینا نمیشه تصور کرد؟ اگر دارای وحدت باشند و وحدت داشته باشند، خب باید دید که عامل وحدتشون چیه. اینا که کثیر بودن، اینا که بر اساس ماهیت مختلف بودند، یکی شجر بود، یکی حجر بود، یکی ارض بود، یکی سما بود، اینا که اختلاف دارن، آیا ما به اتحادشون چیه؟ می‌فرمایند که ما به اتحاد این موجودات عبارت است از چی؟ از وجود. چرا که همه اینها وجود دارن، شجر هست، حجر هست، ما هست و همه موجودات هستی دارن. خب و در این معنای از هستی هم با یکدیگر به اصطلاح اختلافی ندارن. درسته در ماهیت با هم اختلاف دارن، یکی زمین است یکی آسمان، اما در هستی با هم اختلاف ندارن. ما به همون معنای هستی را بر زمین اطلاق میکنیم که با همون معنا بر آسمان اطلاق میکنیم. وقتی میگیم زمین هست، از این هستی چیزی غیر از اون چه که در آسمان هست، در این هستی هست در آسمان نمیبینیم. همون معنایی که در هستی آسمان هست، همون معنا در هستی زمین است. پس ما به اتحاد این موجودات وجود است. پس اولا کثرت حقیقی بود، یک. وحدت هم که ما به اتحاد شده است حقیقی است، این هم عنصر دوم. خب الان اینجا یه مقداری برای ما داره امر مبهم میشه. ما چگونه هم کثرت داریم هم وحدت داریم؟ اگر این کثرت و وحدت بخوان عین هم دیگه باشن، این میشه تضاد، میشه نهایتاً میشه تناقض. اگر کثرت است دیگه وحدت معنا ندارد، اگر وحدت است دیگه کثرت معنا ندارد. یک شی هم واحد باشد هم کثیر، این معنا ندارد که. بنابراین باید مراد روشن باشه که اگر ما در تشکیک معتقدیم که کثرت حقیقی است و وحدت هم حقیقی است، نه یکی اعتباری باشه و دیگری حقیقی، باید روشن بشه که چگونه ممکن است یک شیء هم کثیر باشه هم واحد باشه. میگن که این در صورتی ممکن است که وحدت در کثرت ظهور پیدا بکند، یک، و کثرت هم به اون وحدت ارجاع بشود، دو، که دقیقاً این چهار عنصر شکل میگیرند که همه عناصر تشکیل دهنده تشکیکند. یک کثرت حقیقی، دو وحدت حقیقی، سه ظهور وحدت در کثرت، چهار ارجاع کثرت به وحدت. این چهار امر عناصر تشکیل دهنده در حقیقت تشکیک هستند. با این نگاه ما به سراغ هستی میریم. ملاحظه فرمایید، ما با این نگاه به سراغ هستی میریم که هستی این چهار جهت رو دارد. شجر و حجر هستند، اولا اصل واقعیت رو دارد. دو، کثیر هستند، برای اینکه یکی شجر است و دیگری حجر است. سه، هر دو وحدت دارند در یک معنا به نام هستی. هستی هم به عنوان پایه وحدت این هاست. این سه. چهار، این وحدت یک وحدت بسته و به شرط لا نیست، لا به شرط است که با همه این کسرات جمع میشه یه وجود، معنای وجودی یا حقیقت وجودی با شجر، با حجر، با عرض، با سما، با همه اینا جمع میشن. خب اینا در حقیقت به عنوان ظهور وحدت در کسرت دیده میشه. ما اینجا برای اینکه یه مقدار هم کمک بگیریم از اصل قبلی خودمون تو بحث اصالت وجود، عرض شد که ما در خارج که غیر از وجود چیزی دیگر نداریم. ما یک واقعیت داریم به نام واقعیت، به نام وجود، و ماهیت هم که امر اعتباری شد. پس اگر در خارج بیش از یک واقعیت نیست، بنابراین کثرت ها هم به همون واقعیت برمیگردند، به یک واقعیت برمیگردند، یعنی به وجود برمیگردند. وحدت هم به اون وجود برمیگردد. اینجا همون بحث عینیت ما به اشتراک و ما به امتیاز خواهد بود. بنابراین اینجا دیگه اگر ملاحظه بفرمایید، میخواییم بحث وحدت، بحث تشکیک رو جمع بکنیم که حالا انشاءالله در جلسات بعد ادامه پیدا بکنه. تشکیک عبارت شد از تحقق چهار عنصر حقیقی با هم، که وحدت حقیقی است، کثرت حقیقی است، رجوع کثرت به وحدت حقیقی است، ظهور وحدت در کثرت حقیقی است. این چهار تا در حقیقت تشکیک و تشکیل میده. اینا خیلی مسائل مهمی است. حالا شاید یه مقداری ذهن و کمی اوایل خسته بکنه، ولی انشاءالله یه مقداری مقاومت بفرمایید، شیرینی و حلاوت این بحث ها رو انشاءالله در آینده در نظام هستی شناسی حکمی و عرفانی ملاحظه خواهید فرمود. در حکمت این تشکیک به هستی برمیگردد، در عرفان این تشکیک به مظاهر و ظهورات برمیگردد و فهم هستی برای ما امکان پذیر خواهد بود. ما موجودات را با یک نگرش تشکیکی ببینیم، میتوانیم توجیه درست و صحیحی نسبت به اصل هستی واقعا داشته باشیم. فتحصل که الان ما تا صفحه 116 این کتاب، بخش 106 این کتاب جلو رفتیم و انشاءالله در جلسه بعد از اینجا بحث رو پی خواهیم گرفت که ما در حقیقت داریم پایه های فهم هستی را از منظر عرفانی پیدا میکنیم و این نیازمند به چنین تأملات فلسفی هست. الحمدلله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد.